ساعت 12 شب، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه های روز دوشنبه سوم اسفند ماه سال 1394 خورشیدی 22 فوریه سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. امیدوارم از آخرین گزارش ویژه ما در ارتباط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان لذت برده باشید. در مجله نیمه شب امشب هم خبرهای انتخابات رو مرور خواهیم کرد و همچنین نگاهی خواهیم داشت گزارشی تحلیلی درباره تازه‌ترین اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی که از سوی برخی ناظران اظهاراتی خبرساز توصیف شده. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارشایی رو میتونیم توی این برنامه با هم بشنویم، در یک ساعت پیش رو تازه‌ترین خبرها رو از همکارم امیر مصدق کاتوزیان میشنویم.
سلام بر شنوندگان رادیو فردا. تلویزیون دولتی سوریه از چند حمله و بمبگذاری در زینبیدی دمشق خبر داد که در اثر آنها 30 شهروند سوری از جمله چندین دانش آموز کشته شدند. روز یک شنبه ساعتی پیشتر انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در شهر حمص سوریه دست کم 46 کشته بر جای گذاشت، رخدادی که از آن به عنوان یکی از خونین ترین حملاتی از این دست در شهر حمص طی 5 سال جنگ داخلی سوریه نام برده شده است. حملات روز یکشنبه در حمص و دمشق در حالی است که تلاش های بین المللی برای اعلام آتش بس در سوریه ادامه دارد. مخالفان بشار اسد گفتند که تنها در ازای دریافت تضمین در مورد توقف حملات دولت و متحدانش حاضر به پذیرش آتش بس هستند. شرط بشار اسد هم این است که گروه‌های به توصیف او تروریستی از آتش بس به سود خود استفاده نکنند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز یکشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. به گزارش سیمای جمهوری اسلامی تلویزیون حکومتی ایران، دیدار با حسین دهقان وزیر دفاع ایران هم در برنامه این سفر است. همزمان با این دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد با روسیه بر سر مفاد یک قرارداد آتش بس در سوریه به یک توافق موقت رسیده است. در 5 سالی که از آغاز اعتراض‌ها و سپس نارامی و سرکوبی در سوریه می‌گذرد، روسیه و ایران حامیان اصلی حکومت بشار اسد بودند. حسین دهقان هفته پیش به مسکو سفر کرد. به گزارش وزارت دفاع روسیه دو طرف در آن دیدار درباره نحوه اجرای توافق همکاری‌های نظامی سال گذشته گفتگو کردند. نهضت آزادی ایران با صدور بیانیه‌ای در روز یکشنبه خواستار حضور گسترده واجدان شرایط رأی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در هفتم اسفند ماه شد. این تشکل سیاسی شهروندان را به رأی دادن به نامزدهای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در تهران و شهرستانهای ایران فراخوانده است. در بیانیه این گروه افزوده شده که این درخواست به رغم آنچه این تشکل رد صلاحیت‌های گسترده و خلاف قانون نامیده انجام می‌گیرد. نهضت آزادی ایران با سابقه بیش از 50 سال کار سیاسی و داشتن اکثریت در دولت موقت انقلاب به نخست وزیری مهدی بازرگان و حضور در اولین دوره مجلس در دوره‌های بعدی از نهادهای حکومتی حذف شد. شماری از اعضای این تشکل به اتهاماتی از قبیل اقدام و تبلیغ علیه نظام به ترتیب در پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق در پی انتخابات ششمین دوره مجلس در بهار سال 1379 و در پی اعتراض‌های سال 1388 بازداشت و محکوم به تحمل حبس شدند. در آستانه انتخابات هفتم اسفند ماه جناح اصلاح طلب در کنار جناح اعتدالگرا و حامیان اصولگرای دولت در برابر اصولگرایان مخالف دولت صف کشیدند. و مادر سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، در صفحه فیسبوک خود از اعتصاب قضای اعتراضی او در اوین خبر داده و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند تا اجازه دهند او و پدر سیامک نمازی به ملاقات سیامک نمازی بروند تا او را قانع کنند به این اعتصاب قضا پایان دهد. آقای حسینی،
ممنونم. آخرین و مهمترین خبرها رو از همکارم امیر مصدق کاتوزیان با هم شنیدیم. مجله نیمه شب کماکان ادامه داره تا ساعت 1 بامداد و ببینیم که تا اون ساعت چه گزارش‌هایی رو میتونیم با هم تو این برنامه بشنویم. انتخابات مجلس و آخرین خبرها. محمد خاتمی در اینترنت پیام ویدئویی منتشر کرد.
ولی به هر حال هنوز هم کم نیستند چهره‌های شایسته‌ای که می‌توانند به درد ملت بخورند و مشکلات ملت را حل بکنند.
آخرین خبرهای انتخابات را مرور خواهیم کرد و همچنین گزارشی خواهیم داشت از تازه‌ترین اظهارات متفاوت اکبر هاشمی رفسنجانی.
در واقع 4-5 روز مونده به انتخابات، دو جناح رسمی کشور عملاً شمشیرها رو از رو بستند.
کمتر از یک هفته بعد از سفر وزیر دفاع ایران به مسکو، وزیر دفاع روسیه به تهران رفت. چرا؟ خواهیم شنید. آلودگی هوا در خوزستان 66 برابر حد مجاز. گزارشی خواهیم داشت از این موضوع. دفاع علی جنتی وزیر ارشاد از برپایی کنسرت‌های موسیقی، پس چرا مدام جلوی اجراها گرفته می‌شود؟ به این موضوع نیز خواهیم پرداخت. در کنار گزارش ورزشی و همچنین گزارش ویژه‌ای که مروری خواهد بود بر تاریخچه مجلس خبرگان. همه تا ساعت 1 بامداد در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شروع بکنیم که در روزی که گذشت، در روز یکشنبه دوم اسفند ماه نیز مانند روزهای اخیر خبرهای بیشماری در ارتباط با این انتخابات منتشر شد و بسیاری از مقامهایی که منتظر بودند برخی از ناظران تا در قبال این انتخابات موضع‌گیری بکنند هم موضع‌گیری کردند، از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران که پیامی ویدئویی رو در اینترنت منتشر کرد و در این پیام ویدئویی از هواداران اصلاحات در ایران خواست که در این انتخابات شرکت بکنند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی هم اکنون در استودیوی خبر رادیو فردا در کنار من هست. احسان، اگر بخوایم از مهمترین خبر انتخابات در روز شنبه شروع بکنیم، چه واسه باید به همین خبر محمد خاتمی اشاره بکنیم و بعد نیست از همینجا شروع بکنیم و به ما بگی که آقای خاتمی در این پیام ویدئویی چه نکات مهمی رو گفته؟
این دومین پیام و یا یادداشت آقای خاتمی در دو هفته اخیر هست و آقای خاتمی انتخابات ریاست جمهوری سال 92 که منجر به انتخابات روحانی شد را گام اول و انتخابات مجلس را گام دوم خواندن و ایشون همچنین پیشنهاد کردند که فهرست‌های اصلاح طلبان و در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با عنوان فهرست امید منتشر بشه. بخش‌هایی از پیام آقای خاتمی رو با هم میشنویم.
هرچه انتخابات آزادتر و رقابتی تر، اعمال این حق آسانتر و میسرتر خواهد بود. مردم شریف و بزرگوار ایران در آستانه دو انتخابات مهم قرار گرفتند. اگر آنان که مسئول برگزاری انتخاباتند با سعه صدر به مسائل می نگریستند و وظایف قانونی خود رو با خردمندی و همه جانب نگری اعمال می کردند و چهره های شایسته مورد احترام و اعتماد مردم و مورد شناخت مردم اجازه حضور در انتخابات می یافتند، بدون شک این انتخابات پرشورتر و کارآمدتر می شد.
آقای خاتمی اشاره کردن همونطور که پخش شد به رد صلاحیت‌های گسترده، ولی باز هم گفتن که با وجود این رد صلاحیت‌ها هنوز کم نیستن چهره‌های شایسته‌ای که میتونن مشکلات کشور را حل بکنن و ایشون باز تأکید کردن یک مجلس مستقل و در این حال همراه و همسو با دولت آقای روحانی میتونه برای مردم بسیار مفید باشه. پیام آقای خاتمی در وبسایت آپارات که فیلم ها را منتشر میکنه در داخل ایران هم منتشر شده بود، اما ساعتی پس از انتشار از دسترس خارج شد و همون پیام مشهوری اومد که به دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه این صفحه از دسترس خارج شده. به هر حال این طبیعتاً میتونه پیرو دستوراتی باشه که قوه قضاییه درباره ممنوع تصویری آقای خاتمی به رسانه ها ابلاغ کرده بود. پیام آقای خاتمی از این جهت میتونه مهم باشه که در روزهای گذشته و امروز آقای هاشمی رفسنجانی بارها تاکید کردن که به هر حال اقدامات خود ایشون در سال 92 و همینطور اقدامات آقای خاتمی و اصلاح طلبان بوده که منجر به پیروزی آقای روحانی شده و اونها امیدوارن که به هر حال با این حمایت ها دوباره بتونن مردم را به شرکت در انتخابات و پیروزی فهرست حامیان دولت ترغیب بکنن.
حالا به رغم سانسور پیام محمد خاتمی در وبسایت آپارات میشه حدس زد که کماکان این پیام در شبکه‌های اجتماعی منتشر بشه و به دست بسیاری از مردم برسه، چون که احتمالاً سانسورش در شبکه‌های اجتماعی براشون دشوارتر خواهد بود. خبر مهم دوم اظهارات تازه اکبر هاشمی رفسنجانی بود که حالا از اون میگذریم به خاطر اینکه تو همین برنامه دربارش بیشتر صحبت خواهیم کرد و یک گزارش داریم. غیر از اون تعدادی از زندانیان سیاسی بند 8 زندان اوین یک بیانیه درباره انتخابات صادر کردن. احسان لطفاً در مورد این بیانیه برای ما بگو.
تعدادی از زندانیان سیاسی بند 8 زندان اوین از ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان حمایت کردند و از مردم خواستند که علارغم موانعی که برای تقویت پایه‌های جمهوریت نظام وجود داره در انتخابات شرکت بکنن. سراج الدین میردامادی روزنامه نگار، حسین رفیعی فعال ملی مذهبی، علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران و حسین نورانی نژاد از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 نیز تعدادی از زندانیان سیاسی از آقای روحانی حمایت کرده بودند. در روزهای گذشته هم نزدیکان آقای کروبی و میرحسین موسوی دعوت به شرکت در انتخابات پیشرو کرده بودند و همینطور به هر حال برخی از گروه‌های اپوزیسیون که در داخل کشور هستند، از جمله نهضت آزادی، با وجود انتقاداتی که به روند برگزاری انتخابات دارن و رد صلاحیت‌های گسترده نامزدها، همچنان ترجیح دادن که مردم رو به شرکت در انتخابات دعوت بکنن.
حالا دوباره برگردیم به همون پیام ویدئوی خاتمی. گفتی که کنترل کردند و در وبسایت آپارات اون رو مشکل ایجاد شده انتشارش رو. همزمان در همین روز یکشنبه هم دستورالعمل منتشر شده بود در ارتباط با تبلیغات در فضاهای مجازی. این دستورالعمل رو کی صادر کرد و در محتواش دقیقاً چه آمده؟
میشه گفت شاید اولین بار هست که دستورالعملی به این شکل درباره فضای مجازی برای انتخابات صادر میشه. به جز حوادث سال 88، شاید یکی از دلایل این موضوع هم گستردگی شبکه‌های پیامرسان تلفن همراه در کشور هست و به تلگرام یا شبکه‌های دیگری که در ماه‌های گذشته هم همواره در موردشون بحث بوده و طبیعتاً نامزدهای انتخابات هم تلاش می‌کنن از این شبکه‌ها برای تبلیغات خودشون استفاده بکنن. این دستورالعمل از نامزدهای انتخابات خواسته که وبگاه و یا شبکه‌های پیامرسان اجتماعی و داخلی خارجی خودشون را به هیئت اجرایی حوزه انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات اعلام بکنن. در این دستورالعمل تولید محتوا توسط نامزدها در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور که طبیعتاً در ادبیات جمهوری اسلامی به عنوان رسانه‌های معاند و ضد انقلاب شناخته میشن ممنوع اعلام شده و گفتن که نامزدها برای انتشار مطالب خودشون موظفن که در چارچوب رسانه‌های دارای مجوز از وزارت ارشاد اقدام بکنن. تو این آیین‌نامه یک سری موارد هم درباره به هر حال اقداماتی که ممکنه نامزدها علیه یکدیگر انجام بدن و یا تبلیغات که علیه یکدیگر منتشر بکنن مطرح شده که بخش‌هایش میشه گفت که در دیگر قوانین انتخابات هم پیش بینی شده.
حالا جزئیات بیشتری رو در ارتباط با همین دستورالعمل و البته اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو میتونیم در گزارش پیشروی جواد کوروشی با هم بشنویم. احسان تشکر میکنم از تو و میریم سراغ گزارش جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور روز یکشنبه دستورالعمل فعالیت تبلیغی انتخابات در فضای مجازی را تدوین و ابلاغ کرد. هدف از تدوین و ابلاغ این دستورالعمل به نوشته ایسنا از جمله بهره‌گیری از فرصت‌های فضای مجازی برای ایجاد شور انتخاباتی و افزایش مشارکت مردمی در انتخابات و مقابله با تخریب و شایب افکنی علیه نامزدها اعلام شده است. این دستورالعمل زمان و محدودیت‌های استفاده تبلیغاتی در فضای مجازی و چگونگی استفاده از پیامک‌های انبوه را تعیین کرده است. از سوی دیگر و به گزارش پایگاه اطلاع رسانی، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه در دیدار با جمعی از استادان دانشگاه‌ها، پژوهشگران، اعضای هیئت علمی و مراکز آموزش عالی از جمله نسبت به گفته‌های به نظر آقای رفسنجانی نفاق افکنانه هشدار داد و گفت که تأسف بیشتر اینجاست که این جریان سخنان خود را از طریق تریبون‌های رسمی می‌زند. آقای هاشمی رفسنجانی با اشاره به آنچه که او تبلیغات مسموم و فعالیت‌های تخریبی برخی از جناح‌ها به خاطر حمایت یا عدم حمایت بیگانگان از برخی نامزدها خواند، گفت از شخصیت‌های مخالف خود با انتساب تعابیری همچون انگلیسی و نفوذی یاد می‌کنند، در حالی که مردم خوب می‌دانند این تعابیر برای چه کسانی صدق می‌کند. آقای هاشمی رفسنجانی گفت عوامل نفوذی واقعی کسانی هستند که با امکانات بیت المال سعی در تخریب دیگران دارند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیه کرد باید با استفاده از شیوه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 برای پیروزی کسانی ولو کمتر مشهور مبارزه کرد. آقای رفسنجانی در پیام تلویزیونی خود در صدا و سیما هم با اشاره به ناامنی در منطقه این انتخابات را سرنوشت ساز خوانده است.
این انتخابات بسیار سرنوشت سازه. شرایط منطقه در بدترین وضعه. اطراف ما کشورها درشون جنگه و ناامنیه و واقعا خطر جنگهای بزرگ منطقه‌ای در پیشه.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان درباره انگیزه آقای رفسنجانی از این گفته‌ها و اهمیت آن به رادیو فردا می‌گوید:
حرفهای آقای هاشمی در اصل یک پاتک تند هست به حملات بی‌محابای اصولگرایان و نزدیکان آیت الله خامنه‌ای که این روزها جریان حامی دولت رو نفوذی، جاسوس، عامل انگلستان می‌خونند. ریشه دعوا هم البته آخرین سخنرانی آقای خامنه‌ای است که کمپین نه به چهره‌های شاخص افراطگرا رو به انگلستان دست کرده بود. در واقع 4-5 روز مونده به انتخابات، دو جناح رسمی کشور عملاً شمشیرها رو از رو بستند. جناح حامی دولت با تمام وجود روی رأی سلبی مردم تمرکز کرده. لیست‌های خودش رو به گونه ای چیده که چهرهای شاخص افراطگرا مثلا احمد جنتی، محمد یزدی، مصباح یزدی، احمد خاتمی و علم الهدی در خبرگان شکست بخورند. توی این شرایط جناح افراطگرا که محبوبیت مردمی نداره و عملا متکی به دستگاه‌های امنیتی، نظامی و حکومتی است، تمام ابزارهاش رو از جمله ابزارهای امنیتی و تبلیغات سنگین حکومتی رو به میدان آورده تا منتقدانش رو و در واقع اصلاح طلبان رو عامل کشورهای بیگانه معرفی بکنه. مهمترین بخش حملات امروز آقای هاشمی دقیقاً همونجاست که تصریح میکنه از نظر او نفوذی‌ها اصلاح طلبان نیستند بلکه اصولگرایان افراطی هستند. این جمله رو ما در دو روز اخیر از چند چهره اصلاح طلب از جمله آقای کواکبیان هم شنیده بودیم. نشانه بزرگی است از اینکه اصلاح طلبان تصمیم ندارند مرعوب این حملات حکومتی سهمگین و تند بشند و نشانه دیگری است از اینکه هاشمی رفسنجانی همچنان سعی میکنه صف شکن حمله به جناح افراطگرا باشه و در واقع طوری حرکت بکنه که اصلاح طلبان و اعتدالگرایان بتونند خاکریزها رو فتح کنند.
در این میان محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین هم روز یکشنبه در پیام تلویزیونی که در رسانه‌ها قرار گرفت مردم را به شرکت در انتخابات فراخوان و پیشنهاد کرد که همه جریانات توافق کنند که لیست‌ها به نام لیست امید در اختیار مردم قرار گیرد.
شرکت در انتخابات دولت محترم و رئیس جمهور رو کمک می کند تا به تعهداتی که در مقابل مردم دارد بهتر و محکمتر عمل کند. از جمله پس از حل مسئله هسته‌ای و مسائل پسا برجام که می تواند بهره آن به مردم برسد و نیز اعمال برجام دو و ایجاد فضای بازتر و امن‌تر در عرصه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور می تواند راحت‌تر تحقق پیدا بود.
از سوی دیگر محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج هم روز یکشنبه در جمع بسیجیان گفت انگلیس الان در انتخابات ما دخالت کرده و به فکر تشکیل مجلسی است که از طریق آن بتواند قراردادهای استعماری نفتی با ایران را امضا کند و قاسم سلیمانی را در تهران زمینگیر کند تا نتواند در سوریه از حرم دفاع کند.
آخرین خبرهای انتخابات رو شنیدیم، گزارش همکارم جواد کوروشی رو هم شنیدیم که توش نظرات یک تحلیلگر هم گنجونده شده بود. میریم سراغ نظر شما شنونده رادیو فردا درباره انتخابات پیش رو.
اگر تو کشور آزادی نباشه رأی دادن چیزی تغییر بکنه اجازه نمیدن رأی بدی، مثل مملکت ما. تو کشور ما آزادی وجود نداره، پس مطمئن باشین رأی دادن ما چیزی هم تغییر نمیکنه. اگر بخوایم رأی بدیم چیز تغییر بده بهمون اجازه نمیدن رأی بدیم، خودمون خسته نه.
بعد از 25 بهمن 88 و تقریبا آخرین تجمع اعتراضی مردم و جوانان که منجر به زندانی شدن آقایان موسوی و کروبی شد، هفتم اسفند بهترین موقعیت واسه مردم ایرانه که با شرکت در شوی انتخاباتی که خود رژیم دست دادن کار آنه و رأی ندادن به اعمال خامنه ای اعتراض خودمونو به این رژیم اعلام کنیم.
هر دوره از انتخاباتی که انجام میشه من میان این همه تبلیغ میکنن که مردم پای صندوق بکشن، هر دوره هم یه سری چالش ها رو بیان میکنن. خود مردم اگر آگاه باشن، فقط در هر دوره از انتخاباتی ریاست جمهوری اولش 25 میلیون نفر شرکت نمیکنن توی انتخابات. این خودش نشون دهنده فراندومه. وقتی که شرکت نکنید تمام دنیا میفهمن که جمهوری اسلامی رو کسی نمیخواد.
سلام رادیو فردا، من از اروپا زنگ زدم، میخواستم راجع به این انتخابات بگم. اینا همه سر مردم رو سر کار گذاشتن، اینا انتصاب شده هستن، اینا دیگه احتیاج مردم به رأی ندارن. چه رأی بدن؟ کجاشون رأیش میسن؟ آقای مصباح یزدی هم که گفت مردم چه حقی دارن رأی بدن، ولی انتخاب میکنه رأی مردم، مردم حقی ندارن. خیلی ممنون.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ما شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112.
ساعت 1:22 است. مجله نیمه شب رو ادامه میدیم. کمتر از یک هفته پس از سفر وزیر دفاع ایران به روسیه، وزیر دفاع روسیه روز یک شنبه در سفری از پیش اعلام نشده به تهران سفر کرد و با مقام‌های ارشد ایران هم دیدار کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو روز یکشنبه با سفر به ایران با حسن روحانی رئیس جمهور و همچنین همتای ایرانیش حسین دهقان دیدار کرد. بنابر گزارش سایت ریاست جمهوری ایران، آقای شویگو در دیدار با حسن روحانی پیام ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به او ارائه داده و درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و روند مذاکرات مرتبط با آتش‌بس در سوریه گزارشی ارائه کرده است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی و امنیتی ساکن بریتانیا، سفر وزیر دفاع روسیه به ایران را در راستای گفتگوهای اخیر آمریکا و روسیه درباره آتش‌بس سوریه می‌داند.
این سفر غیر مترقبه ژنرال شایگو وزیر دفاع روسیه به ایران به باور من به نحوی پیوند می‌خوره به یک توافق زمینی که بین جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف برای اجرایی کردن توافق زوریخ به دست اومده. این سفر به باور من با توجه به ملاقاتایی را که ژنرال شایگو با حسن روحانی و مقام‌های نظامی ایران داشته برای هماهنگی است و برای اینکه چگونه این پیمان یا این توافق زوریخ رو اجرایی بکنند. و این یک کار فوری فوتی بوده و در این برهه وزیر دفاع روسیه عازم ایران شده.
سفر روز یکشنبه وزیر دفاع روسیه به تهران در حالی صورت می‌گیرد که حسین دهخان وزیر دفاع ایران هفته گذشته به مسکو رفت و در قالبی مشابه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و همینطور همتای روسش ملاقات کرد. دیداری که یکی از محورهای گفتگو در آن به گفته حسین دهخان درباره خرید جنگنده‌های پیشرفته سوخوسی بود. دیدارهای مقام‌های نظامی ایران و روسیه در حالی است که زمان تحویل سامانه موشکی S-300 روسیه به ایران هنوز مشخص نیست. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، انجام معاملات نظامی میان ایران و روسیه را پیچیده توصیف می‌کند.
در حاشیه به اصطلاح معاملات اتمی یک توافقی شده که 6 کشور عضو توافق اتمی از اون آگاهی دارن و اون در واقع این استش که سازمان ملل یک محدودیتی برای خرید تسلیحات نظامی ایران بین 5 تا 8 سال قائله. اروپا و غرب میگه این سری موشک شامل اون محدودیت میشه. ایران به کلی مخالف این قطعنامه هستش و میگه که اون رو رعایت نخواهد کرد به دلایل مسائل امنیت ملی. بنابراین خود این قضیه همین معامله رو پیچیده تر میکنه، چون این قضیه فقط به سادگی بین ایران و روسیه نیست و بین روسیه و غرب هم هست. بنابراین روسیه نمیخواد گزک به دست غرب بده.
وزیر دفاع روسیه به تازگی از آمادگی مسکو و تهران برای گسترش همکاری های نظامی خبر داده است. به گفته سرگئی شایگو، روسیه و ایران با چالش‌ها و تهدیدهای مشابهی در خاورمیانه روبرو هستند که تنها با همکاری یکدیگر می‌توانند با آنها مقابله کنند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم. در ادامه سر می‌زنیم به دنیای ورزش با حبیب روشنزاده.
مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی آسیا در تاشکند پایتخت ازبکستان با قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران پایان یافت. تیم ملی فوتسال ایران در بازی فینال در مقابل ازبکستان میزبان 2-1 پیروز شد و به مقام قهرمانی رسید. این 11th بار بود که فوتسال ایران در آسیا به مقام قهرمانی می رسید. 16 کشور در این مسابقات شرکت داشتند. تیم ملی فوتسال ایران جایزه بازی جوانمردانه را نیز به دست آورد و اسقر حسنزاده به عنوان ارزشمندترین بازیکن میدان از سوی کمیته فنی مسابقات انتخاب شد. وحید شمسایی، کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال ایران که در تهران بازی را تماشا می‌کرد، به شبکه 3 اظهار داشت این تیم می‌تواند جزو 4 تیم بزرگ دنیا قرار گیرد.
از امروز باید به فکر جام جهانی باشیم، به فکر بازی بزرگ با تیم‌های بزرگ، برزیل، اسپانیا، روسیه، ایتالیا، پرتغال، و این تیم می‌تونه جزو 4 تا تیم برتر دنیا باشه با میانگین سنی، با تجربه بازیکناش، تلفیقی از جوان‌ها با تجربه. انشالله تو جام جهانی بتونیم جزء 4 تا تیم باشیم که حقمون هم هست.
جام جهانی فوتسال در شهریور ماه آینده در کولومبیا برگزار می شود و 5 تیم اول آسیا یعنی ایران، ازبکستان، تایلند، ویتنام و استرالیا به عنوان نمایندگان این قاره در جام جهانی حضور خواهند یافت. تیم ملی کشتی آزاد ایران همچون تیم فرنگی همان گونه که پیش بینی می شد با اقتدار در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا بر سکوی اول ایستاد. آزادکاران ایران با 5 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز عنوان قهرمانی آسیا را برای 24th بار کسب کردند. مدال‌های طلای ایران توسط میثم نصیری، مصطفی حسین خانی، احسان لشکری، رضا یزدانی و پرویز هادی به دست آمد و بهنام حسن پور نقره گرفت و محمد نادری برنز. در 3rd و آخرین روز مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در قطر، ایران آخرین مسابقه خود را در 2x400 متر مردان برگزار کرد و به مدال نقره رسید. به گزارش فدراسیون دو میدانی ایران، تیم ایران در این رشته 2 ثانیه رکورد ملی را نیز بهبود بخشید. بر اساس همین گزارش، ایران در مجموع در مسابقات قطر با کسب 6 مدال به کار خود پایان داد. تنها طلای ایران توسط حسن تفتیان در 2x60 متر به دست آمد. در تهران دور 9 شطرنج جایزه بزرگ بانوان با شرکت 12 شطرنج باز از کشورهای جهان پشت سر گذاشته شد و بانوی شطرنج باز ایرانی سارا خادم‌الشریعه به 3rd پیروزی دست یافت. حریف سارا خادم‌الشریعه شطرنج باز بلغارستان بود که مسابقه را واگذار کرد. به این ترتیب تاکنون نماینده شطرنج ایران در این مسابقات دارای 6 مساوی و 3 پیروزی است. رقابت‌ها در 11 دور برگزار می‌شود. در جهان فوتبال در انگلیس در جام حذفی فوتبال باشگاه‌ها تیم چلسی در لندن تیم منچستر سیتی را 5-1 در هم کوبید و به 1/4 نهایی جام حذفی راه یافت. منچستر سیتی حذف شد. تیم تاتنهام نیز توسط کریستال پالاس حذف شد. و در اسپانیا در هفته 25 لالیگا فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها رئال مادرید در زمین مالاگا زورش به این تیم نرسید و 1-1 مساوی کرد. همکنون اتلتیکو مادرید با ویارئال سرگرم پیکار است که اتلتیکو اگر نبازد به رده دوم جدول می رود و جای رئال مادرید را خواهد گرفت. بارسلون صدر جدول است.
گزارش حبیب روشنزاده رو با هم شنیدیم. در ادامه مجله نیمه شب امشب رادیو فردا میتونید گزارش رو در ارتباط با اظهارات تازه علی جنتی وزیر ارشاد مرتبط با برپایی کنسرت در ایران بشنوید و همچنین یک گزارش ویژه در ارتباط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. در این برنامه ویژه تاریخچه مجلس خبرگان رو برای شما مرور خواهیم کرد. اما قبل از که بریم سراغ این دوتا برنامه و گزارش، از گزارشی براتون بگم در ارتباط با آلودگی هوا در خوزستان، چرا که مدیر کل محیط زیست استان خوزستان اعلام کرده آلودگی هوا و غلظت بیش از اندازه گرد و غبار در این استان تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. مسئولان استان خوزستان روز یکشنبه غلظت گرد و غبار را 66 برابر حد مجاز اعلام کردند. آلودگی هوا روز یکشنبه مدرسه های 9 شهر را در استان خوزستان تعطیل و فعالیت برخی از فرودگاه ها را هم متوقف کرده. آزاده اسدی گزارش می دهد.
تعطیلی مدرسه ها و دانشگاه ها و اداره ها در کنار هشدارهایی درباره پوشاندن دهان و بینی و بیرون نرفتن از خانه از جمله عملکردها و توصیه های معمول و همیشگی است که مسئولان در برخی شهرهای به شدت آلوده ارائه می کنند. روز دوشنبه 15 شهر در استان خوزستان این شرایط را تجربه خواهند کرد. گرد و غبار غلیظ چنان بر این استان سایه انداخته که از جمله در آبادان و اهواز و خرمشهر و سوسنگرد و شوش روز دوشنبه نه فقط مدرسه ها و اداره ها تعطیل خواهند بود، بلکه پروازها هم در برخی شهرها لغو می شوند. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است بادهای شدید در عراق در همسایگی ایران گرد و غبار را به استان های غربی کشور هدایت می‌کند. به گفته احمد لاهیجانزاده غلظت گرد و غبار با سرعت بادهای 50 کیلومتر بر ساعت روز شنبه بیشتر و بیشتر شده و تا روز دوشنبه اثرات آن باقی است. حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن درباره تاثیر هوای عراق بر این بخش از ایران و پرواز ریزگردها بیشتر توضیح می‌دهد.
عموماً گرد و غبار یا طوفان غبار یا طوفان گرد و خاک یا ریزگردی که از عراق عمدتاً نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر و ذرات انقدر ریز هستند که جاذبه زمین به معنای ساده بر اونها تاثیر نداره، بنابراین در هوا معلق خواهند موند و رطوبت هم انقدر کم هست که ممکنه دلایل متفاوت داشته باشه که باعث نمیشه به نوعی پل یا ارتباط بین این ذرات قرار بگیره و تهنشین بشه. پوشش گیاهی که در عراق ما باهاش مواجه هستیم هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمی‌کنه، یعنی بی ثباتی خاک، هیچ گونه ارتباط بین ذرات خاک وجود نداره و با کمترین جریان هوا اینها جابجا میشن.
این نخستین بار نیست که مسئولان از غلظت گرد و غبار در این منطقه، افزایش بیماران تنفسی و قلبی و عروقی، آماده باش اورژانس‌ها و بیمارستان‌ها و حتی افزایش مرگ و میر در این منطقه میگویند. چند سالی است که موضوع آلودگی هوا در خوزستان آنقدر جدی شده که گاهی سال به سال مسئولان فقط روزهای سالم‌تر برای تنفس مردم را می‌شمارند. به گفته برخی مسئولان محیط زیستی در این منطقه، در حال حاضر نزدیک به 18000 هکتار از عرصه کانون‌های گرد و غبار در حال نهال‌کاری و درخچه‌کاری است، اما آنها تأکید دارند که شاید مدیریت حدود 350 هزار هکتار زمین 5 تا 10 سال زمان ببرد تا از شدت وزش بادها در منطقه کم شود. روشی که به گفته حمید پوران متخصص آلودگی خاک و پژوهشگر محیط زیست در لندن لازم و ضروری است، اما باید پیشتر انجام می شد.
برنامه بسیار کوتاه مدت میتونه مثلا میگن مالچ پاشی کردن، پوشش هایی باشه بر روی خاک که به نوعی ثبات خاک به وجود بیاره. البته این ثبات اکولوژیکی نیست، بلکه یک ثبات مصنوعی انسان ساخت است، ولی نتیجه مطلوبی خواهد داشت. در میان مدت و در دراز مدت با ایجاد پوشش گیاهی مناسب که به نوعی یه نوع چسب بیولوژیکی در خاک به وجود بیاد، از زیر این ذرات خاک در کنار هم قرار بگیرند در بالا این لایه پوشش که هست و هر چقدر کوتاه هست مانعی است در برابر برخورد جریان هوا یا باد به سطح زمین.
ریزگردهای معلق در اهواز که امسال مثل یکی دو سال گذشته بی سابقه توصیف شده و اوضاع را به اضطرار رسانده، موضوع وزارت بهداشت هم شده است. رئیس اداره آسم و آلرژی این وزارتخانه چند پیش اعلام کرد آلودگی هوا باعث افزایش مرگ و میر زود هنگام در کشور شده است. دکتر فرینه کمانگر، رئیس بخش اپیدمی شناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور آمریکا که در زمینه تاثیر آلودگی هوا بر انسان‌ها پژوهش کرده، در این مورد می‌گوید:
در طول 20 سال گذشته مطالعات بسیار زیادی در مورد آلودگی هوا انجام شده. اینکه چه مقدار آلودگی هوا بالا بره، چه مقدار مرگ و میر بالا میره، و در اثر این مطالعات بسیاری از آثار مخرب آلودگی هوا بر قلب، بر مغز، بر ریه و بقیه ارگان ها مشخص شده و الان تلاش بسیار زیادی داره میشه در کشورهای غربی که سعی بکنن که این آلودگی هوا رو کم بکنن.
طوفان گرد و غبار روز شنبه باعث تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در 9 شهرستان استان خوزستان شد. سال گذشته هم درست در همین روزها خوزستان شاهد طوفان‌های شدید گرد و غبار بود و شدت آلودگی هوا در این استان به حدود 70 برابر حد مجاز رسید.
گزارش آزاده اسدی رو با هم شنیدیم. در حالی که برخی مقامات جمهوری اسلامی مخالفت خود را با برگزاری کنسرت‌ها اعلام کردند، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تازگی از اجرای کنسرت‌های دارای مجوز دفاع کرده. علی جنتی در مراسم اختتامیه 31مین جشنواره موسیقی فجر گفته است که موسیقی با ظرفیت‌های متنوعی که دارد می‌تواند به عنوان یکی از بهترین ابزارها در عرصه دیپلماسی عمل کند و از اینکه در برخی دوره‌ها به این نکته بی‌توجهی شده اظهار تأسف کرد. او همچنین از تعهد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از آنچه موسیقی فاخر نامید خبر داد. الهه روانشاد در این باره دیدگاه علی اصغر رمضان‌پور معاون وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی را جویا شده.
سخنان آقای جنتی نوعی اعتراف به این هست که سیاست او در نزدیک به 3 سال گذشته برای دفاع از حوزه موسیقی در برابر حملاتی که به اون می شده چندان موفق نبوده. او داره از مواردی صحبت میکنه به عنوان برنامه خودش که علل قاعده باید در این حداقل 2 سال گذشته اجرا می شد و او ناگزیر نبود الان دوباره بیاد و اعتراض بکنه به لغو کنسرت ها مثلا یا اجازه پخش انواع موسیقی در ایران.
آقای رمضان‌پور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که موسیقی به عنوان بهترین و رساترین شیوه های انتقال فرهنگ و باعث میشه که جوانان به آرامش برسن و این نقش اساسی داره. تحلیل شما از این گفته و تاثیر اون بر اون گروه که کنسرت ها رو لغو میکنن چه هست؟
من فکر نمی کنم که این توضیحات آقای جنتی تأثیری داشته باشه، برای اینکه اون در واقع داره به نوعی به موسیقی پاپ اشاره میکنه که در 2 سال گذشته زیر فشار بوده، در حالی که در دوره آقای احمدی نژاد این نوع موسیقی از حاشیه امن بیشتری برخوردار بود. یعنی به نظر میاد گروه های فشار بیشتر هدفشون این هست که از عمومی شدن موسیقی در کشور به خصوص در بین جوانان جلوگیری بکنن، در حالی که آقای جنتی این رو به عنوان یک نکته مثبت در مورد موسیقی میگه. دقیقاً این همون نکته‌ای هست که تندروها با اون مخالفن و فکر نمی‌کنم که این جور سخنان بتونه مسئله رو حل بکنه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علی جنتی گفته که ما به کسانی که دغدغه دینی دارن اطمینان میدیم که وزارت ارشاد ضمن پاسخگویی به شؤونات دینی با اجراهای زنده موسیقیایی موافقه. خب آقای رمضان‌پور، این موافقت که البته از مجوزهای که پیشتر داده شده کاملا واضح بوده، سوال این هست که حالا وزارت ارشاد و شخص آقای وزیر چه ابتکار عملی برای مقابله با لغو خودسرانه کنسرت ها دارن؟
آقای جنتی قبلا سعی کرد از طریق مذاکره با قوه قضاییه و نیروی انتظامی مسئله را حل بکنه و حتی بخشی از اختیارات خودش رو در مورد سالن‌هایی که زیر نظر وزارت ارشاد نیستن تلویحا به نیروی انتظامی سپرد، اما در عمل باز هم این مسئله را حل نکرد، یعنی به حل بحران منجر نشد و فشارهایی که در 2 ماه اخیر به خوانندگان به خاطر پخش مثلا آثار اونها در رسانه‌های خارج از کشور وارد میشه نشون میده که نیروهای امنیتی بیشتر در حوزه موسیقی فعال شدند و تنها راهی که آقای جنتی میتونه مسئله رو حل بکنه از طریق رسیدن به نوعی توافق با دستگاه‌های امنیتی که اون هم به نظر نمیاد که در کوتاه مدت امکان پذیر باشه، مگر اینکه با تغییر ترکیب مجلس قدری فضای سیاسی کشور تغییر بکنه که اون هم فعلا در حد یک احتمال هست.
توضیحات علی اصغر رمضان‌پور رو با هم شنیدیم درباره اظهارات تازه علی جنتی در مصاحبه با الهه روانشاد. پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفند ماه 1394 برگزار میشه. مجلسی که به دلایل نقشش در انتخاب رهبر جمهوری اسلامی اهمیتی حیاتی داره. اما داستان شکلگیری این مجلس از ابتدای انقلاب چه بوده؟ در این برنامه مرداد قاسم‌فر مروری خواهد کرد بر تاریخچه مجلس خبرگان رهبری.
از پیروزی انقلاب ایران تا تشکیل اولین مجلس خبرگان رهبری در 19 آذر 1361 تقریبا 4 سال طول کشید. مجلسی که مهمترین وظیفه‌اش انتخاب رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر عمل کرده است. نظارتی که بر اساس قانون میتواند به عزل رهبر هم بیانجامد. قانون تشکیل این مجلس با آنکه ذیل اصل 107 قانون اساسی آمده بود، اما تا تابستان 1361 تشکیل نشد. علت نیز شبهه‌ای بود که این اصل در نگاه طرفداران آیت الله خمینی برمی‌انگیخت. اینان معتقد بودند که تشکیل چنین مجلسی در زمان حیات آیت الله به نوعی تضعیف موقعیت اوست. با این حال کسی که پیش قدم شد علی اکبر ناطق نوری، وزیر کشور دولت اول میرحسین موسوی نخست وزیر وقت بود. او در مرداد 1361 اعلام کرد که دولت مقدمات انتخابات خبرگان را فراهم کرده، اما همه چیز منوط است به اجازه آیت الله خمینی. دو ماه و نیم بعد او نامه کسب تکلیف را به رهبر جمهوری اسلامی نوشت. نامه موافقت آقای خمینی مهر ماه همان سال منتشر شد. حسین باقرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، در این باره میگوید:
آقای خمینی به عنوان رهبر انقلاب و کسی که انقلاب را رهبری کرده بود و جمهوری اسلامی را تأسیس کرده بود، یک احترام و عظمت خاصی بین پیروانش داشت که اصلا فکر این که آقای خمینی به عنوان ولی فقیه نیاز به این داره که مجلسی ها رو نظارت بکنه یا حتی اندیشه این که صلاحیت چه از دست میده در اندیشه خیلی ها خطور نمی کرد. برای خیلی ها قابل تصور نبود که آقای با آقای خمینی بشه رفتاری این گونه کرد. اینه که آقای خمینی در این که ولی فقیه بود و اولین ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی ایران بود، از یه اعتبار خاصی برخوردار بود که پیروانش به خود اجازه نمیدادن که در مورد نظارت بر ایشون صحبتی بکنن یا حتی در مورد مرگ ایشون صحبتی بشه. این ترتیب بود که در اون سالهای اول مجلس خبرگان وجود نداشت. آقای خمینی با قدرت مطلق حکم دائمی کرد و صحبت ایشون، حرف ایشون برای همه پیروانشون و مقامات حکومتی لازم الاجرا بود و کسی سوال و جواب نمی کرد. و بعد به تدریج که سن آقای خمینی بالا رفت، این سوال پیش اومد که خب به هر حال بایستی مجلس خبرگان باشه که اگر روزی پیش اومد آقای خمینی درگذشت، برای جانشین نهادی باشه که بتونه این کار رو انجام بده. و این بود که 3 سال بعد با تقاضای آقای نخست وزیر این کار انجام شد و ایشون اجازه این کار داد. ولی همونطور که می‌دونید در دوره ایشون مجلس خبرگان مجلسی بود که کاملا مسئله ایشون بود، به هیچ به اصطلاح سوال و جوابی در کار نبود، هیچ پاسخی از ایشون خواسته نمی‌شد و به هر حال ایشون رو کسی اجازه به خودش نمی‌داد که سوال مربوط به صلاحیت ایشون مطرح بشه یا به هر حال صحبت از نصب ایشون در کار باشه.
در 19 آذر 1361 اولین انتخابات خبرگان رهبری در حالی برگزار شد که پیش از آن 12 نفر از کاندیداها رد صلاحیت شده بودند. به گفته وزارت کشور وقت بیش از 18 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و در انتها 82 نفر به این مجلس راه یافتند. به ترتیب علی خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و علی مشکینی بیشترین آرا را کسب کردند. با این حال مشکینی به ریاست مجلس انتخاب شد، ریاستی که تا پایان عمر او و بیش از 25 سال طول کشید. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در این باره میگوید:
ببین آقای مشکینی در حقیقت اون یه آدمی بود کاملا تأثیر رهبری نداشت. در حقیقت مجلس خبرگان به وسیله آقای هاشمی اداره میشد. آقای مشکینی حالت سوری داشت ریاستش به مجلس خبرگان. تا وجود آقای آیت‌الله خمینی مجلس خبرگان اصلا تأثیر خاصی نداشت، چون ایشان عملا بر هر چی نظر خودش رو اعمال میکرد. آقای خمینی خودش رهبر انقلاب بود، بعد روحانی مثل آقای هاشمی رفسنجانی به اصطلاح همه کاری بودن، بعد آقای میرحسین موسوی نخست وزیر بود، یک دست وزیر بروکرات بود و بعد نظامیان بودن و در این چارچوب هم به مجلس خبرگان نیازی نبود. واقعیت اینطوری است. آقای هاشمی یه جمله داره میگه من رئیس مجلس خبرگان باشم یا نباشم مهم نیست، مهم اینه توی مجلس باشم و اون موقع در تصمیم گیری میتوانم تأثیر داشته باشم. پس میشه گفت ریاست مجلس خبرگان زیاد مهم نیست، چهره های مؤثر و تعیین کننده که اعتبار دارند در داخل نظام مهم هستند.
در مجموع مجلس خبرگان رهبری از همان ابتدا تا کنون دو تصمیم مهم گرفته است: انتخاب آیت الله حسین علی منتظری به قائم مقامی آیت الله خمینی و انتخاب علی خامنه ای به رهبری نظام. اما انتخاب آقای خامنه ای پس از آن ممکن بود که شرط مرجعیت که برای رهبر شدن در قانون اساسی قید شده بود در متمم قانون اساسی برداشته شد. حسن یوسفی اشکوری، تحلیلگر و پژوهشگر دین، ساکن آلمان.
بله، ببینید اون موقعی که شرط مرجعیت در قانون اساسی آمد برای رهبری سال 58 بود، یعنی اولین سال انقلاب بود. خب در اون زمان چون رهبر وقت آیت الله خمینی بود، آیت الله خمینی اول مرجعیتش احراز شده بود و تثبیت شده بود، بعد ایشون در یک روند مبارزاتی در 15 ساله شد رهبر انقلاب و بعد هم انقلاب که پیروز شد عملا شد رهبر جمهوری اسلامی. اما وقتی که قانون اساسی بنا بود بنویسن، قانون اساسی برای حال آینده است. با توجه به شرایط اون زمان که رهبر یک مرجع بود، کسی ظاهرا در اون زمان تردید نکرد که ممکن است که شرایط بگونی پیش بره در آینده که یک مرجعی نداشته باشن برای رهبری. به همین دلیل با الگوی آقای خمینی هم مرجع شرط مرجعیت شرط شد و هم مجموعه ویژگی هایی که در ارتباط با رهبری در قانون اساسی آمد کم و بیش جامعه‌ای بود که بر قامت آیت الله خمینی دوخته شده بود. اون جامعه هم گذاشتن برای آیندگان و برای رهبران آینده، بدون اینکه اصولا بیاندیشن که ممکنه که همین شروط در آینده اونها رو دچار مشکل کنه، به ویژه وقتی که رهبر مثلا کاریزماتیک یک انقلابی اونچنانی از دنیا میره، بالاخره ممکنه خلأ قدرت به وجود بیاد یا فرد دیگری نداشته باشن. اینا در اون زمان شرایط به گونه‌ای بود که به اصطلاح چنین چیزی به ذهن نویسندگان قانون اساسی نیامده بود. اما وقتی که سال 68 شد، 10 سال بعد از اون، خب تنها کسی که میتونست جانشین آیت الله خمینی باشه به لحاظ علمی و به لحاظ مرجعیت، به لحاظ سوابق مبارزاتی و موقعیتی که در مجموع داشت، آیت الله منتظری بود. خب وقتی که آیت الله منتظری رو گذاشتن کنار به هر دلیل، دیگه بعد از اون شرط مرجعیت از اون شرایطی بود که تحققش در عالم واقع بسیار مشکل بود. اینجاست که آقای خمینی نامه‌ای که برای مجلس خبرگان قانون اساسی، همین مجلس بازنگری قانون اساسی که خودش قبلا تشکیل داده بود، اونا نوشت که مرجعیت دیگه لازم نیست، فقط اجتهاد، شرط اجتهاد کفایت میکنه.
نقش هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری از همان دور اول هم مشهود بود. شاید مهمترین نقش او در انتخاب رهبر دوم جمهوری اسلامی بود، زمانی که در همین مجلس با نقل خاطراتی گفت:
ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید، ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو، امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟
و در چنین فرایندی علی خامنه‌ای برای باقی عمر به رهبری نظام جمهوری اسلامی انتخاب شد. مجلس خبرگان رهبری در ادامهش هرگز حضوری بجز برگزاری انتخابات دوره‌ای خود و برخی حواشی کم اهمیت نداشته است. شاید مهمترین انتظار از این مجلس نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی بود، انتظاری که تحلیلگران سیاسی منتقد میگویند هرگز صورت نگرفته است. تقیه رحمانی:
بله، مجلس خبرگان هیچ نظارتی بر رهبری نداره، چون رهبری این آقای هاشمی در مصاحبه مفصل میگه ما گفتیم که آقا باید بر کار شما نظارت داشته باشیم، ولی آقای خامنه‌ای گفت من به خود نهادها واگذار میکنم. ما در میان نهادها که توضیح خواستیم فقط صدا سیما جواب داد، صدا سیما بعد گزارش نداد. از این طرف که آقای جنتی هست، اگر اشتباه نکنه میگه ما رفتیم گفتیم روی مسائل مجلس نظارت داشته باشه. آقای خامنه‌ای
گفت مسائل نظامی به من بگذار کنید چون مجلس توانایی ندارد نظارت شما، اما این قبول کردیم. واقعیت نیست نظارتی صورت نمیگیره، مجلس خبرگان نظارتی ندارد.
در سال 1168 خورشیدی آیت الله خمینی دستور بازنگری قانون اساسی با تمرکز بر اختیارات رهبری را صادر کرد. شورای بازنگری پس از 41 جلسه بررسی 46 اصل قانون اساسی را تغییر داد. پست نخست وزیری حذف شد، تصمیم گیری فردی در قوه قضاییه جایگزین تصمیم گیری شورایی شد و قید مرجعیت از شرایط رهبری ایران حذف و اختیارات رهبری مطلقه اعلام شد. حسین باقرزاده میگوید
معمولاً کسانی که رهبری انقلاب رو به عهده دارن و حکومت رو به دست میارن از یک جاذبه عمومی برخوردارن که بدون اینکه جفتی یا قدرت مستقیم بشون داده بشه این کار انجام میدن، ولی جانشینانشون که دارای جاذبه و کریسما نیستن مجبورن که به نحو دیگری این قدرت برای خودشون تامین میکنن. به این بود تصمیم گرفتن که این مستقیم رو در قانون اضافه کنن و به این ترتیب یه دور باطل ایجاد شد که خبرگان دیگه از عملاً از موضوعیت افتاد و به جای اینکه ناظر و عزل و نصب کننده رهبر باشه به صورت مطیع رهبر درآمد و تا امروز این وضعیت ادامه داره.
مجلس خبرگان رهبری پس از سالها در سایه بودن بار دیگر اهمیت یافته است. این بار با تقویت این دیدگاه که این مجلس احتمالاً تعیین کننده رهبر بعدی جمهوری اسلامی خواهد شد. همین امر شاید بیشترین حد حساسیت و رد صلاحیت کاندیداها را در تاریخ این مجلس رقم زده است. رد صلاحیت هایی گاه به شدت جنجال برانگیز که مهمترین آن رد صلاحیت حسن خمینی نوه آیت الله خمینی است. کسی که گفته می شود به اصلاح طلبان نظام نزدیک تر است. رد صلاحیت او هاشمی رفسنجانی را هم برافروخته کرد. مجلس خبرگان رهبری در چنین موقعیت پرحرف و حدیثی در حال رفتن به سمت انتخابات پیش روست. پنجمین دورش، مجلسی که روزی آیت الله منتظری را به نیابت رهبری ایران برگزید، تا امروز که نوه آیت الله خمینی بنیانگذار نظام را رد صلاحیت می کند. آیا انتخاب رهبر بعدی باز هم این مجلس را به محل نزاع‌های درونی نظام تبدیل خواهد کرد؟ بسیاری منتظر این پاسخ در آینده‌ای نچندان دورند.
برنامه ویژه انتخابات رو از همکارم مهرداد قاسمفر با هم شنیدیم. نوبت رسیده به برنامه هفتگی صدای دیگر که توسط رویا کرمی مشت تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با هم میریم سراغ این برنامه هفتگی که اختصاص داره به مسائل زنان در ایران و جهان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان آغاز شده. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به چند و چون زنان تایید صلاحیت شده. با اینکه زنان در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی با تعداد 14 نماینده زن رکورددار حضور زنان در پارلمان بودند، اما پس از اون تعداد زنان نماینده مجلس کمتر و کمتر شد تا در مجلس نهم تنها 9 زن نماینده مجلس باشند. تغییر دولت و فضای نسبتاً بازتر سیاسی این امید رو ایجاد کرده بود که تعداد زنان حاضر در مجلس دهم افزایش چشمگیری پیدا بکنه، اما نتایج تایید صلاحیت‌ها نتیجه دیگری رو نشون میده. همراه از این با فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران. خانم امیرشاهی، سرانجام فرصت تایید صلاحیت ها به پایان رسید و تبلیغات انتخاباتی آغاز شده. بالاخره چه تعدادی از زنان تونستن به رقابت های انتخاباتی راه پیدا کنن؟
واقعیت اینه که آماری که اعلام شد خیلی امیدوارکننده نبود. میدونین که بیشتر از 1400 نفر از زنان در این دوره برای مجلس شورای اسلامی کاندیدا شدند و همینطور 16 نفر از اونها برای انتخابات خبرگان رهبری. بعد از رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که انجام شد، در نهایت اون چیزی که باقی موند این بود که هیچ کدام از زنان خبرگان رهبری تایید نشدند و همینطور از بین زنان داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی فقط 584 نفر تایید صلاحیت شدند. یعنی شما می‌بینید که تقریباً میشه گفت بیشتر از نیمی از زنان کاندیدای نمایندگی مجلس حذف شدن و همینطور اینطور که کمپین تغییر چهره مردانه مجلس اعلام کرده، تقریبا تمامی کاندیداهای این کمپین برای انتخابات مجلس رد صلاحیت شدن و این کمپین گزینه‌ای نداشته برای اینکه وارد رقابت‌های انتخاباتی کنه.
با این تفاصیل، آیا جناح‌های سیاسی اصلا تونستن از زنان در فهرست‌های انتخاباتیشون استفاده کنن؟
خب بله، اوضاع اینجور هم نبوده که زنها کلن از لیست ها حذف بشن. همطور که میدونین در اردوگاه اصلاح طلبان از ماها پیش علاوه بر اینکه کمپین های تشکیل شده بود، مذاکراتی هم انجام گرفته بود که زنان یک سهمیه 30% در لیست ها داشته باشن. ولی بعد از رد صلاحیت های گسترده‌ای که بین کلن گزینه های زن و مرد اصلاح طلب اتفاق افتاد، عملا دست اونها بسته بود و چندان گزینه‌ای نداشتم برای اینکه وارد فهرستاشون کنم. با این حال اصلاح طلبان و همینطور اصولگرایان در فهرست‌های انتخاباتی استان تهرانشون که میشه گفت که پیشانی فهرست‌های انتخاباتی هر جریان سیاسی به حساب میاد، تعداد بیشتری از زنان رو جای دادن، ولی در شهرستان‌ها اوضاع چندان امیدوارکننده نیست. در جناح اصلاح طلب تهران 8 زن رو در فهرست خودش قرار داده و جناح اصولگرا 6 نفر از زنان رو نامشون رو در فهرست خودش قرار داده. اما اصلاح طلبان در بسیاری از شهرها کاندیدای خانومی ندارن و میشه گفت که کلن در کل کشور تا به حال که اعلام شده، تا امروز که من و شما با هم صحبت میکنیم، 14 نفر زن رو فقط در لیست های خودشون دارن. اصولگرایان در کل کشور 9 نفر رو، یعنی فقط در تهران 6 نفر، تبریز 1 نفر، قزوین 1 نفر و در ساوه هم 1 زن رو در لیست های انتخاباتشون گنجوندن. این میان یک لیست انتخاباتی دیگه هم وجود داره به اسم صدای ملت که در واقع تشکیل شده از اصولگرایانی که از لیست های ائتلاف اصولگرایان جا موندن و معروف هستن به اصولگرایان اعتدالی و اونها هم لیست های در تهران و سایر استان های ایران دادن که کل زنان این فهرست ها هم تنها 4 نفر هستن.
خب ما میدونیم که بیشترین تعداد زنان در مجلس تا حالا فقط 14 زن بوده. آیا اوضاع برای زنان نامزد نمایندگی مجلس همیشه اینطور بوده یا این بار رد صلاحیت ها سبب کم شدن تعداد نامزدان زن شده؟
واقعیت اینه که هیچ وقت تعداد زنان با تعداد جامعه آماریشون برابر نبوده. اونطور که آمار نشون میده، کل سهم زنان از 9 دوره مجلس بعد از انقلاب نزدیک به 3% بوده و هر چقدر هم که تعداد داوطلبان کرسی مجلس ایران بیشتر شد، بازم سهم زنان تغییری نکرده. این میون مجلس پنجم با 14 نماینده رکورددار بیشترین تعداد نماینده های زن بوده و مجلس اول تا سوم هم هر کدوم با 4 نفر در ته جدول قرار داشتن. ولی توجه کن که آمار وقتی بیشتر به چشم میاد که در نظر بگیریم درسته که کلا در مجلس نهگانه شورای اسلامی در ایران 78 کرسی از آن زنان بوده، ولی تعدادی از نماینده‌های زن در دوره‌های مختلف حضور پیدا کردند و در نهایت تنها 49 نفر بودند که وارد مجلس شدند. در مورد مجلس خبرگان رهبری هم تا به حال تا این لحظه هیچ زنی موفق نشده که وارد این مجلس بشه و در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کنه.
خانم امیرشاهی، چرا در این دوره نسبت به افزایش تعداد زنان نماینده در مجلس انقدر حساسیت وجود داشت و فعالیت‌هایی هم که در این حوزه انجام شد خب به نظر میرسه که ناکام موند؟
ببینید، این موضوع دلایل مختلفی داشت. یکیش این بودش که ایران تعهدی داده به اتحادیه بین المجالس در دهه 70 که باید سهم زنان از پارلمان رو تا انتهای سال 94 به 30% برسونه، وگرنه از برخی امتیازهایی که این اتحادیه برای مجالس ایران در نظر گرفته محروم میشه. این موضوع بهانه شد که نه تنها فعالان زنان که حتی مقامهای دولتی و حکومتی هم خودشون دست به کار شن. مثلا چند ماه پیش از مجلس خبر رسید که آقای لاریجانی رئیس مجلس زنان عضو فکسیون زنان رو خواسته و به اونها پیشنهاد داده که در همکاری با شورای نگهبان میان طرحی رو بریزن برای اینکه تعداد زنان افزایش پیدا کنه و تقریبا در هر استانی یک زن نماینده داشته باشن، که البته این طرح به سرانجام ظاهرا نرسید چون تا به امروز هیچ خبری ازش نشد. علاوه بنابراین فعالان حقوق زنها معتقدند که عملکرد فراکسیون زنان مجلس در سه دوره گذشته عملکرد راضی کننده نبوده و مصوباتی که از این سه دوره مجلس خارج شده نه تنها که در راستای حقوق زنان نبوده، بلکه حتی یه وقتایی حقوقی رو از اونها سلب کرده یا حتی سکوت شده در مقابل تصویب یک سری از لوایح و طرح‌هایی که در چارچوب حقوق زنان نبوده. البته بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و یک فضای امید نسبی که به محافل سیاسی اجتماعی برگشته، یک فعالیت‌هایی هم انجام بشه برای اینکه تغییراتی در مجلس به وجود بیاد و بتونن که ترکیب مجلس رو به نفع زنان تغییر بدن،
که البته می‌دونیم این اتفاق نیفتاد و باید منتظر بمونیم تا ببینیم از صندوق‌های رأی نامه چه نمایندگانی خارج میشه. سپاسگزارم از فرموش امیر شاهی. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا و برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. 00420221122112 شماره تماس ماست. میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. کافیست صدای دیگر یا دیادر وایس رو در پنجره بالای صفحه فیسبوک خودتون جستجو کنید. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.